40 سال گذشته، 41 سال گذشته همواره هم مد نظر قرار داشته و به طور جدی هم مورد ملاحظه قرار گرفته که رعایت بشه بحث استقلال بود. اما خب انتقادهایی به این در واقع مقوله در سیاست خارجی ما مطرح میشه. برخی از منتقدین عنوان میکنند آنچه که امروز در عرصه سیاست خارجی ما وجود داره استقلال نیست. چرا؟ چون همونطور که حضرت عالی هم مطرح کردید بحث انزوا مطرح میشه. عنوان میکنند که استقلال زمانی استقلال هست که منافع اقتصادی کشور هم تامین بشه. با این استقلالی که ما داریم عملا داریم کشور رو به سمت در واقع انزوا پیش میبریم، نه استقلال، و در کنار اون به صورت متعاقب و نتیجه این موضوع اینه که منافع اقتصادی تأمین نخواهد شد و یکی از دلایل مشکلات اقتصادی امروز ما هم برمیگرده به این نوع نگاه به استقلال. نظر شما درباره این انتقاد چیه؟
بله، من به نظرم این که این موضوع، این که جمهوری اسلامی ایران در یک به اصطلاح شرایط خاصی هست و روابط بین ایران و کشورهای جهان گاهن دچار یک اختلالاتی صورت میگیرد، ریشه در موضوع استقلال جمهوری اسلامی دارد، به نظرم یک تحلیل نادرستی هست از یک جهتی. و اونم این هستش که اون چیزی که
نه ریشه در استقلال ها، عنوان میکنن ریشه در تعریف سنتی از استقلال، یعنی تعریف امروزی ما از تعریف امروزی استقلال در سیاست خارجی بهره نمیبریم. مثالی که عنوان میکنن بحث مثلا ترکیه رو مطرح میکنن، میگه ترکیه هم یک کشور مستقلیه، مستقل رفتار میکنه از جمله در سیاست خارجی، اما منافع اقتصادی رو هم مد نظر قرار میده. ما این گونه رفتار نمیکنیم در سیاست خارجی.
بله، عرض بکنم که مثالی که الان شما زدید هم ترکیه، شما ببینید، عرض بکنم این که ترکیه به هر حال یک سری از وابستگی های خودش رو همچنان حفظ می کند و تا زمانی که این وابستگی وجود دارد، یعنی یه سری وابستگی هایی عرض بکنم که سیاسی، تا زمانی که وجود دارد عرض بکنم این که مشکلی در حوزه اقتصاد او پیش نمی آید. اما وقتی که موضع مستقل و موضع در واقع که یک کشور آزاده، یک کشور آزاده و یک کشور شجاع در روابط بین الملل بر مبنای این که به هر حال او بر یک سری اصولی در واقع پایبند است، به یک اصول شرافتمندانه، به یک اصولی که فضیلتمند است برای هر انسانی، او بر اون تاکید بکند و بر پای اون در واقع موضعی بگیرد، ما شاهد هستیم که از ناحیه قدرت‌های خاص سریعاً دچار چی میشه، در واقع تحت فشار قرار میگیرن. اینا که ما تقریبا میشه گفت که در چند ماه اخیر شاید این بودیم که دولت آمریکا تهدید کرد ترکیه رو در قضیه از بگم این که سامانه S-400 رو که از روس‌ها داشتن می‌خریدن، اینها تهدید کردن ترکیه رو، گفتن اگر شما این کار انجام بدید عرض بکنیم ما به شما در واقع تحریم اقتصادی خواهیم کرد،
یا جنگنده F-35 رو نمی‌دید،
یا جنگنده F-35. و جالبتر از اینکه آقای ترامپ اینجوری گفت که کاری خواهیم کرد که کل اقتصاد شما رو به هم بریزیم. پس نشان میده که در واقع موضوع استقلالی که واقعی ما بگیم اونجا رو عرض کنم که وقتی زور به میان میاد، کشوری اگر در مقابل زور ایستاد و عرض کنم هزینه برای اون پرداخت کرد، معلومه که استقلال دارد. اما اونجایی که در مقابل زور نایستاد از دو حال خارج نیست، یا اینکه او مرعوب شد از این موضوع، ترسید از این موضوع، یا از منم که مشی محافظه‌کارانه رو به دنبال گرفته و در واقع میشه گفت که نوع شرافت خودش رو در واقع مورد به اصطلاح که معامله قرار داده. چما کما اینکه ما موضوع اروپا در خصوص برجام رو شما ببینید، اون چیزی که آقای ظریف در نامی که برای اروپاییان نوشت، در توییتی که برای اروپایی کرد، دقیقا همین موضوع بوده که شما که در واقع نمیتوانید توانایی در واقع مقابله با امریکا ندارید، حداقل شرافت خودشون خودتون رو معامله نکنید با امریکایی‌ها. کما اینکه شما شرافت خودتون رو معامله کردید، باز امریکایی‌ها تعرفه‌های خودشون رو قطع نکردن علیه شما. پس نشان میده که اونجایی که در واقع ما تعارض بدیم، در واقع تفاوت می‌کنیم در بحث استقلال، همین نکته است که استقلال به معنای جدیدش جمهوری اسلامی ها دقیقاً داره بهش عمل میکنه. یعنی روابط او با همه کشورها در واقع برقرار هست و هیچ نوع انزوایی رو هم دنبال نمیکنه و اصلاً این در به اصطلاح که سیاست ها و راهبردهای اصلی و اساسی جمهوری اسلامی هم وجود ندارد که ما از طریق انزوا میخواهیم پیشرفت بکنیم، نه. اما در مورد استقلال، حفظ استقلال در این حال با حفظ کرامت در واقع کشور و عزت کشور جمهوری اسلامی ایران، بله، از اونجایی که در واقع زور، منطق زور حاکم هست، جمهوری اسلامی میزد. اما در اونجایی که نه مذاکرات یا از اون تعاملات احترام آمیز باشد، جمهوری اسلامی در اونجا مشکلی با این موضوع ندارد.
من یه نکته در تکمیل فرمایش شما عرض کنم و اونم این که شما به نکته درستی اشاره کردید، بحث استقلال خب در مقابل وابستگی هست. ما اون چیزی که درباره مثلا یه کیس استادی مثل ترکیه میبینیم اینه که استقلال تو هم به وابستگی هست. نمونهش تلاش ترکیه برای پیوستن به اتحادیه اروپا است. نمونهش عضویت ترکیه در سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو هست. خب اینا رو ما داریم میبینیم. یا کیس استادی دیگه ای که وجود داره تو منطقه غرب آسیا بحث قطره. خب عملا ما میگیم قطر یک مدل استقلاله، در حالی که اون چیزی که داریم مشاهده میکنیم یک در واقع شمایی از استقلال نداره. چرا؟ چون مهمترین مقوله یک کشور یعنی امنیت در این کشورها وارداتیه، بومی نیست. درست عرض میکنم؟
بله دقیقا همینجوریه. یه نکته دیگر هم اینجا وجود داره، میتونه تکمیل باز بکنه این موضوع رو. یک موقع ما با نگاه پوزیتیویستی به مفهوم استقلال به معنای جدیدش حتی نگاه میکنیم. معنای پوزیتیویستی یعنی از اینکه فقط شما تجربه نگاری، مشاهده و از طریق در واقع علت کاوی، اونم که تقلیل دادن علت ها به یک علت شما نگاه میکنید. درست یک کشوری ممکن استقلال داشته باشه و این استقلال منجر به یک سری در واقع تعارضات بین المللی صورت بگیرد، اما تعارضات بین المللی تنها در این مفهوم استقلال نیست، بلکه عوامل متعددی در این موضوع نقش دارد که منجر به این میشه که یک کشوری علارمی که بر استقلال خودش پافشاری میکند، اما فشارهایی بر او میارن، فشارهای اقتصادی او را دچار به سان که مزیقهای اقتصادی میکنند، و کشور دیگری که علارمی که استقلال ندارد از بکنم که ولی مزیقهای اقتصادی ندارد برای او چیه در واقع فراهم میکنن، و برعکس هم یه دم هستن که استقلال ندارن، ارتباط تنگاتنگ دارن، مثل مصر ارتباط بسیار بسیارن که خوب با جهان بیرون خودش دارن، با جهان اطراف خودش دارن، مثل مصر که با ارتباط خوب با اسرائیل دارد، ارتباط خوب با امریکا دارد، ارتباط خوب با منطقه، با کشورهای عربی، با عرض بکنم این که اروپایی ها. اما وضعیت اقتصاد مصر رو مقایسه بکنیم با جمهوری اسلامی ایران که از روز تولد خودش مدام در تحت فشار هستش. آیا ما در واقع در اینجا عقب مانده تر هستیم یا اینکه مصری ها عقب مانده ترن؟ هر دو در واقع دو کشور با کهن، باستانی و عرض بکنم دارای جمعیت بسیار که تقریبا مساوی هستند و جمعیت فریخته هر دو، اما چرا مصری ها عقب مانده تر هستند ما هستند در حالی که برای اونها همه باز هست؟ پس بنابراین منظر میرسه که فقط با یک عامل استقلال نمیتوانیم بگیم که ما به سمت فقر میرویم یا پیشرفت برای ما حاصل نخواهد شد.
بله خیلی ممنون آقای دکتر. یکی از موضوعاتی که مطرحه و به خصوص در سالهای اخیر هم با شدت بیشتری داره دیده میشه که در سایه به وجود اومدن یک پدیده‌ای به نام دونالد ترامپ هست در ایالات متحده آمریکا. واقعا یه پدیده، میبینیم به هیچ قاعده پایبند نیست و اون اول آمریکایی که مطرح کرده عملا تبدیل داره میشه به تک قطبی در دنیا، به یک جانبه گرایی در دنیا، یه جوری شاهد پسرفت نظام جهانی در حوزه نظم چند جانبه گرا به سمت مجدد نظم تک قطبی، یا اصلا به نوعی اصلا اساسا نظم هم نمیشه گفت، یه بی‌نظمیه که در واقع آقای ترامپ داره به وجود میاره. در غالب این بی‌نظمی ما میبینیم که قدرت‌های بزرگ، شما هم اشاره کردید، قدرت‌های بزرگ به خصوص قدرت‌های اروپایی دارن به نوعی تحقیر میشن. آقای ترامپ صریحا میاد اعلام میکنه که اگر امنیت میخواید با 2% تولید ناخالص داخلی خودتون رو صرف ناتو بکنید، من نمیتونم. و بعد در واکنش به اینها برخی کشورها کشورهای اروپایی، مقامات اروپایی مثل آقای مکرون خبر از مرگ مغزی ناتو میدن، یا خانم مرکل عنوان میکنه که باید اروپایی‌ها خودشون در واقع امنیت خودشون رو تضمین میکنن، یه بازتعریفی در امنیت داشته باشن. در عمل این اتفاق نمیفته. حضرت علی اشاره کردید درباره برجام کاملا همراه شدن، همسو شدن. چرا؟ چون ترامپ تهدید کرد که من تعرفه میبندم. خب با توجه به این شرایط، اون چیزی که الان ما در رفتار کشورهای اروپایی میبینیم واقعا رفتاری هست که دال بر این باشه اینها یک سیاست خارجی مستقل دارن؟ من خودم به شخصه نمیتونم باور کنم آنچه که اروپایی ها در قبال جمهوری اسلامی ایران دارن انجام میدن در واقع سیاست واقعی اونها باشه، چون منافع اروپایی ها ایجاب میکنه که با جمهوری اسلامی روابط اقتصادی قوی رو داشته باشن، کما اینکه بعد از برجام دیدیم این اتفاق افتاده. امروز این چیزایی که داریم مشاهده میکنیم با تعاریف اعم از سنتی یا مدرن استقلال مطابقت داره یا نه؟
بله دقیقا همینجوری هست. عرض بکنم این که اتحادیه اروپا و تک تک کشورهای اروپایی اگرچه در ظاهر ما اونها رو یک کشور قدرتمند به حساب می آوریم و دارای عرض بکنم این که مؤلفه های قدرتی هستند، اما وقتی در مقایسه با امریکا یا خودا در امریکای دوره عرض بکنم این که ترامپ از یک سو، در دوره بوش پسر هم یک اتفاق تقریبا نزدیک به این موضوع رخ داد باز هم، ولی شاهد این هستیم که به عیان نشون داده که اروپایی ها استقلال به معنای واقعی خودشون ندارند و در درجه اول به نظرم این که برمیگرده به حوزه امنیت. اروپایی ها احساس میکنن که وابسته هستن از حیث امنیتی به امریکایی ها و همواره هم امریکایی ها سعی کردن به هر حال تا زمانی که اتحاد جماهیر شوروی بوده او رو در واقع به یک مترسکی برای اروپایی ها در بسیاری که بزرگ میکردن و این دو قطبی رو ایجاد میکردن که اروپایی ها خودشون رو وابسته به امنیتی به امریکا بکنن،
دگرسازی میکردن.
دقیقاً این دگرسازی رو انجام میدادن و اروپایی رو در ذیل خودشون تعریف میکردن، در ذیل چتر خودشون قرار میدادن و اروپایی به همین جهتی در واقع باج میدادن به امریکایی ها. کشوری که باج میده به معنای این هستش که واقعا استقلال از خودش نداره. از سوی دیگر من به نظرم این که در اروپا یک اتفاقی بعد از جنگ جهانی رخ داده، اروپایی در واقع وابستگیشون ریشش به اونجا برمیگرده. اروپایی که بعد دو تا جنگ پشت سر هم در جنگ جهانی اول و در جنگ جهانی دوم یک ویرانه تبدیل شده بودن و امریکایی‌ها از این ویرانه استفاده کردن و اومدن در اونجا سرمایه گذاری کردن. سرمایه گذاری‌هایی که امریکایی‌ها در اونجا کردن دقیقاً در واقع از حیث اقتصاد اونجا رو چیکار کردن؟ به اصطلاح وابستگی خودشون کردن. بسیار از شرکت‌های بزرگ اروپایی مشاهده هستیم که بالاخره سهام اونها دست امریکایی‌ها هستش. یعنی در واقع اگه اینا بخوان یک تصمیم بگیرن به جهت اینکه سهام اونها در دست امریکایی‌ها هستش، اونها اینا رو تحت فشار قرار میدن، تنبیه میکنن اینها رو. اونا به جای ترس از تنبیه، ترس از فشارهای امریکایی‌ها با جمهوری اسلامی ایران روابط برقرار نمیکنن. تا قبل اروپایی‌ها در داخل تحلیل صورت می گرفت که بین دولت اروپایی با شرکت‌ها و کمپانی‌های اقتصادی اروپایی متفاوت است. چرا؟ چون که کمپانی‌های اروپایی نیازی به بازار امریکا دارند یا سهام‌های اینها در دست به اصطلاح اینکه امریکایی‌ها هستش، به همین جهت عرض می‌کنم تحت فشار هستن، نمی‌تونن با جمهوری اسلامی ایران عرض می‌کنم مراوده و ارتباط تجاری داشته باشن. اما اخیراً دیگه کاملا عیان شد که نه خیر، اینجوری نیست. خود دولت‌های اروپایی هم اصلا این توانایی مقاومت در برابر امریکا رو ندارن، اون استقلال لازم رو در برابر امریکا ندارن. این در واقع برمیگرده به اون ریشه بس. و از سوی دیگر هم شما ببینید امریکایی‌ها دلار رو از چه زمانی در واقع جهانی کردن؟ از زمانی که اولار دلار جهانی کردن امریکایی‌ها، بالاخره وابستگی کشورها به دلار خودش یک نوع وابستگی شده الان. و بعد در این دهه اخیر کارهایی که اروپا امریکایی‌ها کردن، به ویژه ترامپ که اومد به اسلام وضعیت رو بسیار وخیم تر کرد، منجر به این شد که کشورها وابستگی خودشون از دلار کم بکنن. پس نیاز وابستگی در جهان وجود دارد. برای اینکه در واقع اقتصاد خودشون رو به اصطلاح پایدار و ثباتش رو حفظ بکنن، ناچار شدن که در واقع بحث خروج از دلار رو مطرح کنن. پس نشان میده که در واقع جامعه جهانی در عینیت خودش، نه در ذهن و نه در امر دانشگاهی و کلاسیکش، اینا موضوع استقلال هر از یک موضوع بحث جدی بین دولت‌ها و نظام سیاسی است.
آقای دکتر اگر اشتباه نکنم آقای تونی بلر عنوان میکنه که ما بیش از این که خودمون باور داشته باشیم که بریتانیا یک قدرت بزرگ هست، از بیرون فکر میکنن ما قدرت بزرگ هستیم، در حالی که ما قدرت بزرگ نیستیم. خب یکی از نشانه ها و شاخصه هاش همین نوع انفعالیه که در مقابل رفتارهای کاملا قلدرمآبانه و من حتی اسمشو یک جانبه گرایی هم نمیگذارم، واقعا هیچ نظمی در رفتار ترامپ وجود نداره، کاملا زوره ما مشاهده میکنیم.
درسته، همینجوری متعاقبا در مورد امریکا هم باز همینجوریه. مردم به امریکا هم به یک معنای یک ظاهر قدرتمند دارد، یک باطنه هست. باطنش در همین جا هستش که ضربه‌ای که جمهوری اسلامی ایران به عین الاسد پایگاه امریکا در عراق زدن کاملا مشخص شد که به هر حال اونگونه که گفته می شود امریکایی ها در واقع بسیار قدرتمند هستند و به مثل اونها وحشتناک هست، این اتفاق نیفتاد. از سوی دیگر هم شما ببینید در داخل امریکا اقداماتی که اصلا خود ترامپ انجام میده یک اقدامات استقلال طلبانه است به نوعی. چرا امریکایی و ترامپ در واقع تعرفه های سنگین رو بر کشورهای مختلف میبندند؟ چرا دعواها و به اصطلاح این که جنگ تجاری بین امریکا و چین صورت گرفته؟ چرا امریکایی از پیمان های مهم جهانی خودش رو خارج کرده؟ غیر از این است که میخواهد اقتصاد خودش رو نجات بده.
پس
دقیقاً در واقع موضوع استقلال یک امر جدی هست، یعنی کشوری که استقلال نداشته باشد تاثیرگذار نیست، چون تاثیرگذاری امریکایی ها از باب اینکه اقتصاد او ضعیف میشه، از درون داره ضعیف میشه و تاثیرگذاری او رو در آینده واقع تحت تاثیر قرار خواهد، بنابراین یک سری سیاست های جدید داره اتخاذ میکنه که جهان رو کلا داره به یک نوعی دچار آسیب.
آقای دکتر به نکته خیلی مهمی اشاره کردید که در واقع آقای ترامپ کارهایی که داره انجام میده بحث اقتصاد آمریکا است. اساساً مفهوم اول آمریکایی که آقای ترامپ مطرح کرده و داره عمل میکنه دیگه، مثل خیلی مقامات ما نیستن حرف میزنن و خیلی ترامپ اون چیزی که گفت داره عمل میکنه، حالا بد یا خوب، اول آمریکایی که در واقع ایشون مطرح کرده در عمل برمیگرده به همین موضوع استقلال، یعنی دنبال اینه که استقلال آمریکا رو به عنوان یک قدرت بزرگ در نظام جهانی ارتقا بده.
بله دقیقاً همین جوریه. عرض می‌کنم آمریکایی‌ها همین اول آمریکا به معنی این هستش که بالاخره من استقلال خودم باید اول حفظ بکنم، استقلال من در معرض تهدید هست. همین مورد ما نیاین در مورد انگلیس شما فرمودید همین داریم. چرا انگلیس از اتحادیه اروپا داره خارج میشه؟ خروج انگلیس از اتحادیه اروپا یک وجه در واقع استقلالی داره واسه خودشون. وقتی داره که 51% مردمشون هم میان رأی میدن از این از همین زاویه. حالا جالب در اتحادیه اروپا، در اتحادیه اروپا دو تا از گریز از مرکز رخ میده. اگه جهان بگیم جهان وابستگی متقابل هست، استقلال معنای گذشته خودش از دست داده است، پس مناوری به نظر میسته که اتحادیه اروپا باید بسیار بسیار قوی تر بشود. درسته؟
میشه گفت که این نکته که شما به درستی هم اشاره کردید که خیلی هم مهمه، بحث برگزیت عملا همون مفهوم سنتی استقلاله که بریتانیا داره اون رو پیاده میکنه. حتی این مفهوم نوینی که دارم میگم برای خودشون نمیگن، این مفهوم نوین رو برای کشورهای در حال توسعه مطرح میکنن، اما برای خودشون هم رفتار ترامپ و هم برگزیت نشون میده که بحث سنتی استقلال هست.
در مجموعه شما انگلیس هم ملاحظه میفرمایید، چرا ایرلند شمالی میخواد استقلال پیدا کند؟ اگر بحث وابستگی متقابل باشه، اصلا مفهوم استقلال برداشته شده، اونا نباشتی در ادعای استقلال بکنن. چرا اسکاتلند ادعای استقلال داره؟ چرا در اسپانیا یک بخشی داره استقلال؟ در قلب اروپا، در این فرهنگ مدرن و عصر پسا مدرن، چرا یک گوشی از مثلا که کشوری از اروپایی ها مثلا که ندای مبارزه با مثلا که وابستگی و یا اینکه استقلال سر داده؟ نشانه این هستش که به نظر من مفهوم استقلال همچنان در جای خودش باقی
هست. بله.
و نمیشه
آقای دکتر میشه گفت که این در واقع سیاستی که دونالد ترامپ در قبال کشورهای اروپایی که مظهرش هم برجام هست، قبلش تهدید کرد اگه همراهی نکنی تعرفه میبندم، این سیاستی که دونالد ترامپ در قبال اینها اتخاذ کرده و به نوعی هم به طور آشکار کرامت اونها رو زیر سوال برده به این شکل، به هر حال قدرت‌های بزرگ یعنی اینها دیگه، میشه گفت که ممکنه به این جمع جنبندی این کشورها رو برسونه که اینها هم برن به سمت مثلا بگن اول آلمان، اول نمیدونم فرانسه، و به نوعی خودشون رو در مقابل آمریکا تقویت بکنن و از میزان وابستگی خودشون به ایالات متحده آمریکا کم کنن. حالا نمیگم یک سال دیگه، دو سال دیگه، ولی یک دهه دیگه، به نوعی که یک نظم جدیدی، این رفتارها منجر بشه به شکل یک نظم جدیدی در نظام بره.
به نظرم این که این پروسی هست که داره اتفاق میفته و به عبارتی باید بگیم که آغاز شده. آغازش هم در همین هست که شما فرمودید، انگلیس یکی از موارد موضوع هست. بدون تردید در میان کشورهای سایر کشورهای اروپایی هستن کشورهایی که همچین بزنن که سازی رو کوک بکنن و به اصطلاح خروج از اتحادیه اروپا رو مطرح کنن، کمان که در حوزه امنیتی هم آلمانی‌ها بسیار مایل هستن که به اصطلاح از وابستگی امریکا خوش از آمریکای بیرون بیاین. یا در بحث فرهنگی هم فرانسوی‌ها اینجوری نیست، فرانسوی‌ها نسبت به بحث فرهنگ و خودشون خیلی خیلی مثلا که تعصب دارن، یه نوع در واقع احساس می‌کنن با تهاجم فرهنگی به اصطلاح فرهنگی آمریکایی‌ها مواجه هستن، پس اونا هم دنبال استقلال فرهنگی هم خودشون هستن. و عرض می‌کنم این که این موضوعی هست به نظرم که بسیار از کشورها دنبال می‌کنن و حتی در ترکیه هم شما رفتار ترکیه را ملاحظه بکنید، رفتار ترکیه هم باز به همین صورت هستش. ترک‌ها در واقع یک تجربه‌ای که کسب کردن به سمت نوع استقلال هستن. و من عرض کنم یه جمله‌ای رو از یکی از رؤسای جمهوری فکر کنم این که تانزانیا بوده، گفته بود که ما در فکر استقلال بودیم و استقلال سیاسی رو دنبال می‌کردیم، ولی بعدها متوجه شدیم که استقلال سیاسی کفایت نمی‌کند. تا زمانی که ما استقلال اقتصادی هم داشته باشیم، استقلال سیاسی در واقع معنا مفهوم پیدا نمی‌کنه. اینها یعنی واسه استقلال اقتصادی داشته باشیم تا استقلال سیاسی خودم داشته باشیم. این جمله رو حضرت آقا هم اینو مطرح کرده، رهبر معظم ایران فرمودن استقلال اقتصادی هم مقدم بر استقلال سیاسیه. کشوری که استقلال اقتصادی نشته باشد، استقلال سیاسی او هم مخدوش خواهد شد.
بله. خیلی ممنون آقای دکتر، خیلی متشکرم، خیلی بحث خوبی بود، خیلی خوشحالم که در خدمت شما بودیم. من واقعا خودم استفاده کردم از محضر شما و خیلی ممنونم که فرصتتون رو در اختیار ما قرار دادید، در اختیار این برنامه قرار دادید. از همه شما شنوندگان عزیز هم که به این برنامه توجه کردید و در واقع ما در خدمت شما عزیزان بودیم و برنامه افق‌های نو رو گوش دادید، از شما سپاسگزارم. امیدوارم که توفیق نصیب بشه تا در برنامه بعد هم بتونیم در خدمت شما، در برنامه‌های بعد هم بتونیم در خدمت شما عزیزان باشیم. همه شما رو تا برنامه‌های بعدی به خداوند بزرگ و منان می‌سپارم. خدا نگهدار شما.
دوستان عزیز شنونده، برنامه باد مأمور خداست ویژه حمله نظامی آمریکا به صحرای طبس بود که شنیدید. حتما میدونید امروز روز شکست حمله نظامی آمریکا به ایران در صحرای طبس است در سال 1359. امیدواریم همه شما هموطنان گرامی همچنان همراه ما باشید، همونطوری که در درون هر لان دونه‌ای که داره به هر حال زندگی میکنه یا میکاریم، یک گل توش زندگی میکنه، درون هر یک از ما نیروی برای به دست آوردن به یک زندگی شگفت انگیز هم وجود داره. امیدواریم همه ما بیاموزیم از این که به عنوان یک دانه که یک گل رو تقدیم ما میکنه، ما هم به عنوان یک انسان بتونیم آموزه های نیک رو و آموزه های دینی خودمون رو بروز بدیم. بر آستان جانان میان برنامه ایست که تحلیلی از فراز مناجات شعبانی است. اون بخش که میفرماید خدا یا من را از غفلت برای مرگ حفظ کن. همراه این میان برنامه باشید.
چقدر اینجا اجابت جاری است.
خداوند در قرآن در چندین جا وعده داده. وعده خداوند که نستجیب بالله تخلف نداره که ادعونی استجب لکم.
و قال ربكم ادعوني استجب لكم.
دعا کنید من اجابت میکنم.
بخوانید من رو تا اجابت کنم شما رو، مشکلاتتون رو حل کنم.
آقا برای هر چیز کوچیک و بزرگ صاف در خونه خدا، همه چیز و انسان از خدا بخواه.
دعا مخ العباده.
من الرجاء من الدعاء من الخطا منك العطاء.
مخ العباده یعنی مغز عبادت.
دعا و توجه قلب اون فلسفه خلقته.
نگو کار از کار گذشته و دعا نکن دیگه، فلان بلا سرت اومد دیگه دعا نکن، ولش کن، نه دعا کن. خدا قادر است که بلایی سرت آمد جبران کنه.
کلید نجات دست خداست و این دعا کلید نجات.
در خلوت شبهای شعبان، همان شعبان المعظم، بر آستان جانان زمزمه می کنیم مناجات شعبانی را.
و اسمع دعائی اذا دعوتو.
بر آستان جانان
و اسمع ندائی اذا نادیتو.
و اینک همراه می شوید با شرح و تفسیر این دعای جان بخش به روایت حجت الاسلام محمد پویا.
در آخرین فرازهای مناجات شعبانی هستیم. حضرت امیر فرمودن الهی این انامت للغفلت و عن الاستعداد للقائک، فقط نبهن المعرفت و به کرم آلائک. خدای اگر من رو به خواب برده است، غفلت از این که من مهیا بشم و آماده بشم برای لقائت، یعنی غفلت از مرگ. استعداد للقائک یعنی آمادگی برای مرگ. خدای اگر غفلت منو به خواب برده از مرگ، اصلا هیچ توجهی به مرگ ندارم. فقط نبهن المعرفت و به کلم آلائک. خدایا معرفت و شناختی که نسبت به آلاء نعمات بزرگ کریمانه تو دارم منو بیدارم میکنه. درسته یه چیزی داره منو به خواب میبره، اونم غفلت خودمه، اما یه چیزی منو داره بیدار میکنه، اون شناختمه. فقط غفلت که نیست، یه چیز دیگه هم هست. شناختی دارم نسبت به آلاء و نعمات بزرگ کریمانه تو، این منو بیدار میگنید. الهی اندعانی الى النار عظیم و عقابک. خدای اگر عقوبت بزرگ تو منو داره دعوت میکنه و فراخوان میکنه به سوی آتشی که خودم برای خودم درست کردم، فقط دعانی الى الجنت جزیل و ثوابک، از اون طرف ثواب جزیل یعنی کثیر تو، فراوان تو، داره منو دعوت میکنه به سوی بهشت. فقط جهنم که نیست، من امید به بهشتت دارم و این ثواب فراوان تو که کاری هم نداره به داشته های من و اندوخته های من، منو داره میکشونه به اون سم، یعنی من چشم امیدم به بهشتته. الهی فلک اسأل، خدایا فقط از خودت درخواست میکنم. و الیک ابتهل و ارغب، در پیشگاه توست که ابتهال یعنی زاری و تضرع هم رو نشون میدم و رغبتم رو، میلم رو و اشتیاقم رو نشون میدم. و اسألو که انتصلی علی محمد و آل محمد. و ان تجعلنی و من رو قرارم بدی ممن یدیم و ذکرک، از اونهایی که مدام به یاد تو هستن، ذکر مدام تو ارمغان اونهاست. ولا ینقض عهدک، و اینها عهد و پیمانی که با تو دارن رو نمیشکنند. ولا یغفل عن شکرک، و اینا از شکر تو غافل نمیشن، مدام سپاسگزارن. ولا یستخف به امرک، و اینها امر تو رو، دستور تو رو، دین تو رو خفیف و سبک نمیشمارن. الهی و الحقنی به نور عزک الابهج، خدایا من رو ملحق بفرما به اون نور عزتت، به اون زیباترین و پربهجتترین نور عزتت. و صلوات خداوند تبارک و تعالی بر محمد رسول خدا و خاندان پاکش باد. و سلم تسلیم کثیرا، یعنی سلام الهی، سلامی که از ناحیه خود اوست به صورت فراوان و حقیقی بر اونها باشه.